کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم به خیر. خیلی متشکرم. فصل 40 از جلد 2 دونکیشوت به پایان رسید، رسیدیم به فصل 41. اگر صحبتی نیست من شروع کنم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
متشکرم. فصل 41. در رسیدن بادپای چوبین و در پایان این ماجرای دور و دراز. در این اثنا شب بر سر دست در آمد و ساعتی نیست که برای رسیدن بادپای چوبین مقرر شده بود فرا رسید. دیر آمدن آن مرکب به تدریج دونکیشوت را دچار تشویش و اضطراب می کرد و پهلوان از اینکه مالامبرونوی دیو در ارسال آن درنگ کرده است چنین می اندیشید که یا خود آن پهلوان نیست که این ماجرا به نام نامی وی رقم رفته است، یا مالامبرونو جرأت و شهامت این را که با وی تن به تن مساف دهد ندارد. لیکن دیری نپایید که ناگهان 4 وحشی که از برگ پیچک ستر عورت کرده بودند و اسب چوبین بزرگی بر دوش داشتند به باغ در آمدند. آن 4 اسب را بر زمین نهادند و آن را بر پا داشتند و یکی از ایشان چنین گفت: پهلوانی که جرأت و شهامت سوار شدن بر این دستگاه اسرارآمیز را داشته باشد گو بیاید و سوار شود. سانکو سخن او را برید و گفت: من که حتما سوار نخواهم شد، زیرا نه جرأت دارم و نه پهلوانم. مرد وحشی به سخن خود چنین ادامه داد: و مهتر پهلوان نیز اگر مهتری داشته باشد بر ترک اسب بنشیند، وی میتواند به جوانمردی مالامبرونو مستحضر باشد، چه آن دلاور دامی بجز شمشیر بران خیش در راه دشمنان خود نمی بیند. سوار باید دستگیری را که بر گردن این مرکب تعبیه شده است بچرخاند تا اسب پهلوان و مهتر او را از ورای ابرها پرواز دهد و به مکانی که مالامبرونو منتظر ایشان است برساند. لیکن برای آنکه ارتفاع و هیبت این راه آسمانی سواران را به دوار سر دچار نسازد، باید که چشمان خود را فرو بندند و تا اسب شیهه نکشد نگشاید. و شیهه اسب خود نشانی است بر اینکه سفر ایشان به پایان رسیده است. باری آن 4 وحشی پس از فراغ از گفتن این سخنان بادپای چوبین را در همان مکان به جا گذاشتند و از راهی که آمده بودند بازگشتند. دولورید همین که بادپای چوبین را دید خطاب به دونکیشوت گفت: ای پهلوان ارجمند، اینک مالامبرونو به وعده خود وفا کرده و مرکب او در حیطه اختیار ماست و ضمناً ریش ما نیز هر ساعت بیشتر می روید. هر یک از ما به شماره موهایی که به چانه داریم از حضرت پهلوان استدعا می کنیم که به زایل کردن مو از چهره ما همت گمارد و صورت زیبای ما را صاف کند، و این امر در صورتی میسر است که شما با مهتر خود بر این اسب چوبین سوار شوید و هر دو بکوشید که سرانجامی نیکو به سفر بی نظیر خود ببخشید. دونکیشوت گفت: ای بانوی بزرگوار، حضرت کنتس تریفالدی، باور کنید که من چندان مشتاقم چهره زیبای شما را ببینم. باور کنید که من چندان مشتاقم چهره زیبای شما را بیمو ببینم که از صمیم قلب و به میل و اختیار بدین کار همت خواهم گماشت و حتی نیازی به اینکه بالشی بر زین خود بنهم یا مهمیز به پا کنم ندارم، زیرا وقت تنگ است و می ترسم دقایق گرانبهایی به هدر برود. سانکو گفت: و اما من نه از صمیم قلب حاضر به چنین کاری هستم و نه به میل و اختیار. اگر زایل شدن ریش این بانو تنها منوط به این باشد که من سوار بر ترک ارباب خود شوم، بهتران که ارباب من برای ملازمت خود فکر مهتر دیگری بکند و این بانوان نیز برای نجات از دست این ریش و پش و صاف کردن چانه خود راه دیگری بیابند، زیرا من جادوگر نیستم که از پریدن در هوا شاد شوم. آخر اگر جزیره نشینان من بفهمند که حاکم ایشان در وسط زمین و آسمان به سیر و تفرج پرداخته است، چه خواهند گفت؟ از طرفی چون از اینجا تا کشور کاندا یا بیش از 3000 فرسخ راه است، اگر خدای ناکرده اسب در وسط راه خسته شود یا آن دیو نابکار بر ما غضب کند، 6-7 سال طول خواهد کشید تا ما بتوانیم بدینجا بازگردیم و آنگاه دیگر جزیره‌ای در جهان پیدا نخواهد شد که مردم آن مرا بشناسند و به خود راه دهند. به علاوه چنان که در مثل گویند و فتأخیر و آفات، و نیز گویند جهان چون به کام بینی فرصت غنیمت شمار. کانویس در اصل نوشته است: چون به تو گوساله‌ای دادند تناب به گردنش بینداز و بکش. ادامه متن: من از ریش این بانوان پوزش می طلبم و می گویم که کلیسای سن پیر اگر زیباست برای روم زیباست، و منظورم این است که من نیز اگر خوشم در اینجا خوشم که با من این همه لطف و محبت می کنند و به عنایت خاص خان خدایان مستحضرم که عنقریب مرا حاکم جزیره خواهد کرد. دوک گفت: رفیق سانکو، جزیره‌ای که من به تو وعده دادم سیار نیست که از جای خود بجنبد یا بگریزد. ریشه های آن چنان در اعماق زمین محکم و استوار است که هیچ کس قادر نیست آن را از بن برکند یا نقل مکان دهد. به علاوه چنان که من و تو هر دو خوب می‌دانیم، در جهان هیچ مقام و منصبی نیست که بی رشوت به دست آید. و البته مراد و منظور من مشاغل و مناسب بزرگ است که به تناسب باید برای تحصیل آنها رشوه‌های خرد و کلان داد. اما رشوتی که من به اعضای حکومت جزیره خود از تو می طلبم این است که همراه ارباب خیش دونکی شد به این سفر بروی و به این ماجرای مهم و خطیر پایان بخشی. من قول می دهم که تو چه سوار بر بادپای چوبین و به سرعتی که از آن انتظار می رود بیایی و چه از بخت بدفرجام با پای پیاده و همچون زائری مسکین و آواره ده به ده و منزل به منزل بدینجا بازگردی، جزیره خود را در همان مکان که به جا گذاشته بودی باز خواهی یافت و مقیمان جزیره با همان شور و اشتیاق نخستین تو را به حکومت خود خواهند خواست. حرف من یکیست و تو ای حضرت سانکو کمترین تردید در این حقیقت به خود راه مده، وگرنه اهانتی بزرگ به نیت پاک من که خدمت به توست روا داشته. سانکو گفت بس است قربان، بس است. من مهتر حقیر و فقیری هستم و تا به تحمل این همه ادب و تعارف را ندارم. بفرمایید تا ارباب من سوار شود و چشمان مرا نیز ببندند و مرا به خدا بسپارند. ضمناً مرا آگاه فرمایید که وقتی در آن ارتفاع و در میان ابرها پرواز می کنم، آیا می توانم جان خود را به خدا بسپارم یا فرشتگان آسمان را به یاری و حمایت خود بخوانم؟ دولوریت گفت البته که می توانید و بسیار خوب هم می توانید روح خود را به خدا یا به هر کس که بخواهید بسپارید، زیرا هرچند که مالامبرونوی دیو ساحر و جادوگر است، ولی مسیحی تمام عیاری است و سحر و جادوی خود را با چنان حزم و احتیاطی اعمال می کند که به کسی آزار و زیان نمی رساند. سانکو گفت بسیار خوب، پس حرکت باید کرد. خداوند عالم و حضرت سنت ترینیت دوگایت حافظ و نگهدار من باشد. تانویس: سنت ترینیت دوگاید یکی از زنان مقدسه اسپانیایی که از زمره روحانیون ترینیدا به شمار می رفته است. توضیح مترجم ادامه متن. دون کیشوت گفت از زمان ماجرای خاطر انگیز آبدنگ ها تا به حال هرگز ندیده بودم که سانکو اینقدر ترس و تشویش داشته باشد. باور کنید اگر من هم مانند مردم به فال نیک و بد عقیده می داشتم، ترس او را به فال بد می گرفتم و احساس بیم و هراسی در خود می کردم. لیکن سانکو پیش بیا و بدان که من به اذن خداوند و به اجازه سرکار علیه بانو دوشس می خواهم چند کلمه محرمانه با تو صحبت کنم. دون کیشوت سانکو را به زیر چند درخت که سر به هم آورده بودند برد و دست او را گرفت و گفت برادر عزیزم سانکو، چنان که میبینی سفر درازی در پیش داریم. خدا میداند که ما کی از این سفر باز خواهیم گشت و آیا فرصت و فراغتی برای انجام کارهای خود خواهیم یافت یا نه. بنابراین من از تو می خواهم که همکنون به عنوان اینکه پی چیزی از لوازم سفر می گردی به اتاق خود بروی و از 3300 ضرب تازیانهی که ناگزیر باید بر تن خود بنوازی 500 یا 600 ضربه به رسم علل حساب بزنی. با زدن این ضربات ولو اندک باز کاری از پیش خواهد رفت، زیرا شروع به کار خود به منزله این است که نیمی از کار را انجام داده باشی. سانکو گفت سبحان الله، مثل اینکه حضرت عالی عقل خود را از دست داده اید. امر شما درست مثل گفته کسانی است که میگویند میبینی خواجه‌ام و میپرسی چند پسر دارم. پانویز در متن اصلی نوشته است میبینی که آبسترم و میپرسی دخترم. مترجم فرانسوی ترجمه کرده است میبینی که عجله دارم و دخترم را خواستگاری میکنیم. ادامه متن. آخر یعنی چه؟ الان که صحبت بر سر این است که سوار بر چوب سخت و صافی بشویم، به من امر میدهید که به ضرب تازیانه هتک و متک خود را پاره کنم. اگر حقیقت امر را بخواهید این حرف عقلایی نیست. اول برویم و ریش و پشم این ندیمه ها را زایل کنیم و در برگشتن به هرچه عقیده دارید سوگند که من به زودی زود و به نحوی که از هر حیث رضا و خرسندی خاطر حضرت عالی فراهم شود به عهد خود کاملا وفا خواهم کرد. بنابراین خواهش میکنم که دیگر در این باره صحبتی نفرمایید. دون کیشوت گفت ای سانکوی مهربان، همین قول و قرار برای تسکین دل من کافی است و من اطمینان کامل دارم که تو به عهد خود وفا خواهی کرد، زیرا تو با همه حماقت و نادانی مردی راستگویی. سانکو گفت: من آدم خامی نیستم، بلکه جهان دیدم و بر فرض هم که 100 روی و 100 زبان باشم، به وعده خود وفا خواهم کرد. پس از فراغ از این گفتگو هر دو بازگشتند تا بر بادپای چوبین سوار شوند و در آن هنگام که پا در رکاب می نهادند، دونکیشوت به سانکو گفت: یالا سانکو، چشمان خود را ببند، زیرا کسی که ما را به اوجی چنین رفیع می‌فرستد نمی‌تواند فریبمان بدهد. آخر این چه تفاخری برای اوست که در صدد اقفال و اغوای کسانی برایت که به وی اعتماد کردند. تازه اگر قضایا هم برخلاف آن شد که من می‌اندیشم، بد جنسی و شرارت عامل این توطئه قادر نیست شرف و افتخار من و تو را که دست به چنین کار دلاورانه ای زده ایم تیره و تار سازد. سانکو گفت: بسیار خوب ارباب، برویم. من موی صورت و اشک چشم این بانوان را چون خاری در دل خود خلاندم و عهد بستم که دست به سوی طعام نبرم و لقمه ای نخورم مگر اینکه چانه ایشان را به جلا و صفای اول باز بینم. اول حضرت عالی سوار شوید و چشمان خود را ببندید، چه اگر بنا باشد من بر ترک اسب بنشینم، مسلما نباید قبل از کسی که بر خانه زین می نشیند سوار شوم. دونکیشوت گفت: حق با توست. و بلافاصله دستمالی از جیب خود بیرون آورد و از دولوریت خواهش کرد که چشمان او را ببندد. وقتی این کار انجام گرفت، دونکیشوت دستمال از جلوی چشم خود برداشت و گفت: اگر حافظم یاری کند، به یاد دارم که وقتی در کتاب ویرژیل داستان پالادیوم شهر تروا را می‌خواندم، این پالادیوم عبارت از اسب چوبینی بود که یونانیان به پیشگاه پالاس الهه جنگ تقدیم می کردند و در شکم او جمع کثیری از پهلوانان مسلح مخفی کرده بودند که همانان باعث شکست و سقوط تروا شدند. بنابراین صلاح در این است که من نیز شکم این بادپای چوبین را معاینه کنم تا ببینم که در درون آن چیست. دولوریت گفت: این کار بیهوده است و من التزام می‌دهم که چیزی در آن نباشد، چه می‌دانم که مالامبرونو نه قادر به خیانت است و نه می‌تواند حیله و نیرنگ در کار کسی بکند. بنابراین ای دونکیشوت، شما وجود مبارک رسید به گردن من. دونکیشوت چون این استنباط کرد که هرچه بیشتر در باره تأمین جان خود وسواس نشان دهد و اصرار ورزد، توهینی است که به غیرت و همیت خود روا داشته است. لذا بیان که بیش از این مشاجره و مکالمه کند، بر بادپای چوبین سوار شد و دستگیره آن را که به آسانی میچرخید گرداند. چون پهلوان رکاب نداشت و هر دو پایش از اطراف آویخته بود، در آن حال به صورتهای فلاندری میمانست که به مناسبت فتح امپراتوران روم بر قالی ترسیم میکردند یا میبافتند. سانکو نیز خواه نخواه و به زور اصرار حاضران سوار شد و تا می توانست بر ترک اسب که زبر و خشن بود و کمترین اثر نرمش در آن احساس نمی شد جا خوش کرد. آنگاه از دوک تقاضا کرد که هرگاه ممکن باشد تشک یا بالشی خواه از صندلی راحتی حضرت علیه بانو دوشس یا از رخت خواب یکی از نوکران خاصه به وی به عاریت بدهند، چه در نظر او ترک این اسب از مرمر ساخته شده نه از چوب. بانو تریفالدی اعتراض کرد که بادپای چوبین هیچ گونه لگام و افسار و برگ و یراقی نمیپذیرد و تنها چاره این است که سانکو به شیوه زنان سوار شود، یعنی هر دو پا از یک سو بیاویزد و بدین طریق زبری و ناهنجاری مرکب را کمتر احساس خواهد کرد. سانکو چنین کرد و چون همه را وداع گفت اجازه داد تا چشمانش را بستند. لیکن همین که چشمانش را بست باز آنها را گشود و نگاه‌های پر عجز و لابه به کسانی که در باغ حاضر بودند انداخت و با چشمان اشکبار از ایشان به تضرع و زاری تمنا کرد که در این لحظه حساس وی را به نیروی اب و ابن و به دعای مریم حوا یاری کنند تا اگر خود نیز در چنین بستی به دام افتادند خداوند به لطف و کرم خود ایشان را مدد کند. دونکی شد بانگ بر سر سانکو زد که ای دزد فرومایه، مگر تو را به دار آویختند؟ مگر روز مرگت فرا رسیده است که چنین تضرع و زاری می کنی؟ ای بی همیت، ای مخلوق بی حس و بی رگ، مگر اکنون به جایی ننشسته ای که ماگالون زیبا نشست و اگر تواریخ درست نقل کرده باشند به جای اینکه از همان جا به قعر گور سرازیر شود بر تخت سلطنت فرانسه افتاد. پانویس: ماگالون زیبا برخلاف تصور سروانتس ملکه فرانسه نشد بلکه ملکه ناپل شد. توضیح دکتر باردن ادامه متن. و یا من که در کنار تو نشستم نمی توانم هم پایه پیر دلاور باشم که روزی بر جای من نشسته بود. چشمانت را ببند ای حیوان بی قلب و بی عاطفه، چشمانت را ببند و مواظب باش که اگر از ترس و وحشت درد اسهال گرفته باشی در حضور من کثافات از دهانت بیرون نریزد. سانکو گفت بسیار خوب، پس بفرمایید دهانم را هم ببندند. حال که نمیخواهید من خود را به خدا بسپارم یا کسی دیگر مرا به خدا بسپارد، چه عجب که وحشت کنم و از این بترسم که مبادا فوجی چند از شیاطین در این مکان حاضر باشند و مرا به پرالویلیو ببرند. پانویس: پرالویلیو قریه‌ای بود نزدیک شهر تولد که دیوانخانه سنت هرمانداد محکومین به مرگ را در آنجا تیرباران می کرد. توضیح دکتر باردن.